رادیو، این همراه صمیمی لحظه ها در چهارم اردیبهشت ماه رسماً کار خودش رو شروع کرده و برگزاری مراسم اختتامی 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا با چنین روز فرخزادی همراه شده. اما ارتباط ما برقرار شده با همکارانم در استودیوی دیگری. سلام میکنم به شما.
اون کسی اون قرآن روزده برای خوندن نبرده، برده بزن تو ویترین خونه شون. مشکل بود؟
من سلام دوباره دارم خدمت همکار خوبم. سلام.
خوب به دردت هم نمیشن
و همه غزلها سمفونی. به سمفونی جوانی خوش آمدی.
همکار عزیز، اگر صدای من رو میشنوید، چون ما میخواییم راجع به برگزاری این جشنواره گفتگوی رو داشته باشیم، با توجه به اینکه این جشنواره در حال برگزاری است در این چند روز و امروز هم روز پایانی برگزاری جشنواره است، ما ارتباطی رو داریم با همکاران من در محل برگزاری جشنواره و گفتگوی رو خواهیم داشت و گزارشی رو میشنویم از اتفاقاتی که در محل برگزاری جشنواره رقم میخوره. اگر همکاران من صدای من رو میشنون که سلام میکنم، اگر نه ما همچنان منتظر برقراری این ارتباط هستیم. خب فعلا که خبری نیست، ما منتظریم. 11:33 است. شما دوستان عزیز رادیو جوان رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 88. همونطور که خدمت شما عرض کردم، مراسم اختتامیه 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا امشب برگزار میشه و در حال حاضر هم جشنواره در حال برگزاریه. مهمانهای داخلی و خارجی در این جشنواره حضور دارن. برنامه‌های مختلفی امروز در حال برگزاری است که این مهمانان ارجمند در این در واقع برنامه‌ها حضور دارن. ما اطلاعات بیشتری رو میخواییم کسب بکنیم از طریق همکاران من در محل برگزاری این جشنواره. خب ارتباط ما برقرار شده. اگر ارتباط ما برقرار شده، من سلام میکنم خدمت همکار خوبم در جشنواره بین المللی رادیو.
مرادی
سلام بر
شما. حال شما خوبه؟
خوب هستین؟
متشکرم.
آقا ما خیلی وقت منتظر شما هستیم. چندین بار سلام کردیم خدمتتون. آقا یک دقیقه بیشتر فرصت ندارید.
یک دقیقه.
بله.
خب ما مهمونمون بند خدا آقای معدنکن یک دقیقه ای نیستن ایشون. خب چیکار کنم؟ من میخوام من خودم یه توضیحاتی بدم در مورد امروز دیگه.
بفرمایید.
ان شاء الله تو فرصت بعدی.
زنده باشید.
خب امشب که خب اختتامیه در حقیقت جشنواره 14 رادیو هست و 6 اجلاس جهانی صدا.
بله.
همه در تکاپو هن اینجا. آقای مردن کردم که مهمون ما الان بودن و حالا ایشالا تو فرصت بعدی ایشون جز داوران بودن. من خیلی تلاش کردم که ببینم کیه حالا برنده شده، نه اما موفق نشدم خانم مرادی.
بله، کارگاه هم که امروز برگزار کردن.
بله، کارگاه هم که آقای مدنکن برگزار کردن. در واقع ایشون مدرس کارگاه مستندسازی هستن و بله. جزء داوران جشنواره، داور بخش بین الملل. امشب ساعت 8:30 مراسم اختتامیه برگزار میشه. رادیو بله. جوان هم که خب خوشبختانه چون خودم رادیو جوانی هم هستم و بودم.
زنده باشی. خوش درخشید.
بله، 4-5 تا نماینده رو حداقل داره. من تا اونجا که میدونم پیمان طالبی، فاطمه صداقتی، امیر عزود و حالا دوستان دیگه هم هستن، من اسمشون یادم نمیاد و امیدوارم که خب رادیو جوان بتونه موفق و سربلند باشه امشب. اگر رادیو جوان برنده شد، حالا روی بخش برنده شد، ما حتما ارتباط زنده میگیریم با شما.
آقای پارسا خیلی ممنونم از شما. زنده باشید. بازم خدافظی میکنم.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
خوشمونم خدا.
زنده باشید. خدافظتون. دوستان خوبم، بدون اینکه زمان رو از دست بدیم، دعوت میکنم با خط خبر رادیو جوان باشید.
خط قرمزمون جیره بندی،
خط تولید،
خط لوله گاز،
خط مقدم محل اصلی،
خط راهن استراتژیک،
فوتبال به خط پایان،
خط تحلیل،
خط فرق عمومی،
خط خبر.
به نام خدا. سلام، اینجا خط خبر رادیو جوان.
چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1398 زهره عبدالرحیم هستم
و من ناصر یوسفیان عرض ارادت دارم خدمت همه شما شنوندگان گرامی.
لطفاً حدود 30 دقیقه شنونده باشید، خط خبر رادیو جوان رو و ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. پیامک ما 30881. خبرهای امروز. گشایش 32 نمایشگاه کتاب و بررسی برخی مشکلات ناشران و مشتریان. مبارزه با هجوم و جلوگیری از افزایش آفت به مزارع. سیل موجب اجرای 50% احکام قضایی با سازه‌های غیر مجاز. اخبار دستاوردها و پژوهش‌های جدید دانشگاه امیرکبیر و مریم هادیان با تازه‌هایی از حیات دولت.
بله، آیین افتتاحیه 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صبح دیروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی امام خمینی برگزار شد و 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی در مهمترین رویداد فرهنگی کشور حضور داشتند. خانم عبدالرحیم، من امروز هم رفتم برای اینکه پوشش بدم در واقع اولین روز افتتاح عمومی رو، ولی متاسفانه نمیدونم حالا چه برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته که از ورود ماشین‌های شخصی جلوگیری میشه. البته ما که با اتومبیل تاکسی رفتیم، رادیو معمولا تاکسی داره، ترابری تاکسی داره و تاکسی آزاد بود. با این حال بازم ما رو راه ندادن، گفتن درب 12 15 آخر گفتن 21، درب 21 هم که رفتیم گفتن حتما بعد برچسب داشته باشه. حالا نمیدونم اشکال از کجا مخصوص اونجا رو داشته باشه. حالا نمیدونم حالا برنامه‌ریزی به چه صورته. اگر مسئولی صدای ما رو میشنوند که ما موافق نشدیم وارد بشیم، حداقل پوشش بدیم گزارشی رو تهیه کنیم برای برنامه امروز. در طول این روزها تا آخر روز من هستم، هم صبح هم بعد از ظهر در نمایشگاه، انشاءالله که بتونیم که این رویداد بزرگ فرهنگی رو پوشش بدیم و عامل کوچکی باشیم برای تحقق این امری که کتابخوانی و احترام به کتاب بیشتر گسترش پیدا کنه.
اما همزمان با افتتاح نمایشگاه کتاب در تهران، مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی میگوید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تخصیص یارانه ها دچار مشکل است و اگر یارانه بخواهد تعلق بگیرد باید به میزانی باشد که مخاطبان انگیزه لازم را پیدا کنند.
نمایشگاه امسال هم مثل نمایشگاه های سالهای گذشته است، با این تفاوت که بخشی از مسائلی که قبلاً وجود داشت و مشکلاتی که در اجرا وجود داشت، در بعضی از بخش‌ها ما ولنگاری در بحث‌های هزینه‌ها در واقع می‌دیدیم، امسال خوشبختانه می‌بینیم که این مقداری کنترل بیشتر هست، هم فکری با نشر در این زمینه‌ها بیشتر بوده، این قابل توجهه. ولیکن انتقاداتی هم وارد بوده و هست، از جمله اتفاقاً در همون تخصیص یارانه‌ها. ببینید، نمایشگاه کتاب اگر یارانه بخواد تعلق بگیره بایستی عددی باشه که بتوانه مخاطبان رو انگیزه مند بکنه، به خصوص مخاطب فرهیخته ما رو، مثلا دانشجوها، نمیدونم طلبه ها، اساتید، نویسنده ها، فرهیختگان، معلمان، حتی دانش آموزان. قبلا اینجوری بود، هزینه اجرای نمایشگاه در نسبت با یارانه‌ای که در وزارت ارشاد در سالهای گذشته، مثلا حدود 7-8 سال گذشته اختصاص پیدا می‌کرد، تقریبا 1:10 بود، 1:8 بود. الان ما تقریبا 1:1، یعنی هزینه اجرای نمایشگاه با هزینه‌ای که در واقع یارانه‌ای که در وزارت ارشاد بر قرار میشه و ارائه میشه به افراد مختلف تقریبا یک به یک بود. حتی این آمار مال سال 97 هست، نمایشگاه سال 97 هست. من فکر میکنم که امسال در تفاوت بین نمایشگاه امسال با سال گذشته هست مشکلی است که احیانا ممکنه مخاطبان نمایشگاه یعنی مردم با ناشرها داشته باشن به خاطر این مقداری فشارهایی که به جامعه نشر ما و ناشران ما اومده.
پس قیمت دارید میگید؟
آره یه مقدار اینجوری هست.
این در حالیه که نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان رویکرد فعالیت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه نمایشگاه کتاب رو خوب و ارزنده توصیف میکنه. محمود آموزگار با بیان اینکه در 5 سال گذشته و با تغییر ریل گذاری به ویژه در حوزه مصرف یارانه ها اقدامات بسیار خوبی انجام شده میگه که
من فکر میکنم که اگر که رویکرد فعالیت به ویژه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توی 5 سال گذشته اگر که ما توجه بکنیم بهش ملاحظه میکنیم که ما با تغییر ریل گذاری روبرویم، یعنی به ویژه تو حوزه مصرف یارانه ها به نظرم اقدامات بسیار خوبی انجام شده. هر شبت خدمت شما که بحث دخالت صنف و به کارگیری صنف که به نظرم میاد که ما اون اوائل فکر میکردیم که اصلا نشدنی این قضیه جلو نخواهد رفت، ولی خوشبختانه به دلیل اهتمامی که شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن این قضیه خب پیش اومده. الان بخشای قابل توجهی از کمیته ها و اینا رو دوستان ما در صنف دارن اداره میکنن. پا به پای این قضیه یه سیاست های دیگری هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته که در رابطه با فروشگاهی بودن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تصور میکنم یه مقدار خیلی زیادی آسیب هایی رو که این قضیه وارد میکنه به ویژه به کتاب فروشان با سیاست هایی که اتخاذ شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یه مقدار خیلی زیادی اینها در واقع جلوی اون آسیب ها گرفته شده. اینکه بخشی از یارانه ها بره به سمت اون طرح‌های فصلی که از طریق کتاب فروشی ها توضیح بشه، اینکه بخشی از یارانه ها صرف توسعه و تجهیز کتاب فروشی ها در بقیه نقاط کشور بشه به جز تهران، اینکه در نمایشگاه های استانی بنکاردهایی که در نمایشگاه مصرف می شد اینها قابلیت استفاده داشته باشه در کتاب فروشی های استان، نه فقط محدود به ایام برگزاری نمایشگاه بلکه در طول 1 ماه.
اما عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بخشی از مشکلات حوزه کتاب رو به تولید نکردن نویسندگان فرهیخته نسبت میده و میگه تا زمانی که مجموعه حمایت نویسندگان، شعرا و اندیشمندان حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقویت نشود، آثار تألیفی نازل با نویسندگان ناشناخته تولید میشود و کپی برداری از نوشته‌های دیگران افزایش می‌یابد. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی:
مرجع اصلی نظارت بر حوزه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، اما اینکه چه اتفاقی افتاده در عرصه کتاب کشور ما و این قصه پرقصه شکل گرفته ناشی از در واقع عدم تولید نویسندگان فرهیخته و همچنین وجود تفکر و اندیشه هایی که بتونه در واقع در عرصه کتاب کشور خودش رو نشون بده. شما زمانی که مجموعه حمایت از نویسندگان، شعرا، رمان نویس‌ها و اندیشمندان حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در واقع تقویت نشه، شاهد آثار تألیفی هستید که بسیار نازله. یعنی بسیاری از این مؤلفینی که در واقع مؤلفین این کتاب‌ها هستند، کمتر کسی در کشور اسمی از اونها شنیده، یعنی اسامی که بعداً هیچ هویت ویژه‌ای به لحاظ تاریخچه در واقع فرهیختگی ندارند و این باعث شده که آثار همین کپی پیست یا در واقع کپی برداری از همدیگه به شدت افزایش پیدا بکنه، کتابسازی زیاد بشه و یک تجارتی در حوزه کتاب باشه که محلش در واقع دریافت همون کمک‌های وزارت ارشاد هست، یعنی به قصد دریافت کمک یا حمایت یا خرید کتاب توسط نهاد کتابخانه های کشور یا خرید کتاب توسط ارشاد یا جاهای دیگر در واقع برای حوزه اقتصاد کتاب هست تا حوزه در واقع تولید اندیشه. مشکل فعلی حوزه کتاب ما این هست، شما در همین نمایشگاه کتاب میبینید که بیشتر تمرکز بر روی ناشر هست، یعنی بر روی اون ابزارها و رسانه‌ها هست تا اون مولدین تفکر مثل رسانه.
زیر پوست اخبار، خط خبر.
11:47 است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با مریم هادیان. سلام، وقتت بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم. من هم سلام میکنم خدمت شما همکاران خوبم در برنامه خط خبر رادیو جوان. اما گزارش این لحظه ما رو از حیات دولت خواهش کردم. بله. هم هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور روحانی تشکیل جلسه داد، اما اجازه بدید من هم در این لحظه گزارش خودم صحبتی داشته باشم با سرکار خانم دکتر ابتکار، معاونت امور خانواده رئیس جمهور. بله. در امور زنان و خانواده و صحبتشون رو بشنویم. البته خانم دکتر ممنون میشم خیلی کوتاه باشه صحبت بفرمایید اگر از جدیدترین کار و برنامه‌ای که برای بانوان شهرمون
داشته اشاره
که خوش خبر
باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور همه شنوندگان عزیز رادیو جوان از سلام دارم. ما تو این هفته در واقع دیروز جشنواره زن و علم رو، دومین جشنواره زن و علم رو، جایزه که به نام مرحوم پروفسور مریم میرزاخانی برگزار شد رو با همکاری وزارت علوم برگزار کردیم و از بین 500 نفر اساتید و پژوهشگران کشور که در این مسابقه یا در این رقابت شرکت کرده بودن، طی یک داوری که شاخصگذاری شده بود 18 نفر در 7 رشته انتخاب شدند زنان برجسته علمی و پژوهشگر کشور در 3 گروه سنی که یک گروهشون گروه جوانان بودن. و خیلی خوشحالیم که زنان ایرانی پیشرفت‌های چشمگیری دارن. امروز 27% از هیئت علمی دانشگاه خانم ها هستن. بسیار آمار چشمگیری زنان ایرانی در رشته‌های مختلف علمی در حال تلاشن، فعالیتن، پژوهش هستن، دستاوردهای بسیار خوبی دارن. برای زنان ایرانی در تولید علم، در تولید ثروت از علم و دانایی و به عنوان سرمایه اجتماعی کشور بسیار جایگاه مهمی داره.
خانم عبدالرحیم، من سوال دیگری هم از خانم ابتکار می‌خواستم مطرح کنم. فرصت رو من
خیلی فرصتمون محدوده.
خیلی کوتاه، پس من آخرین جمله رو هم از خانم دکتر ابتکار بشنوم. خانم دکتر، راجع به خانم هایی که در مناطق سرزده هستن، الان آخرین اقدام شما خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
آخرین اقدام ما این بود که من دو تا سفر داشتم، استان گلستان و همینطور استان لرستان. از نزدیک مسائل رو ما اونجا بررسی کردیم، ابعاد بهداشتی و نشستایی رو با مسئولین امور بهداشتی داشتیم، طرحهایی رو که معاونت قراره با تقویت بیشتر تون مناطق اجرا کنه، طرحهایی مثل ارتقای تاب‌آوری، گفتگوی ملی خانواده، اینا رو تصویب کردیم و همینطور بازسازی کارگاه های زنان کارآفرین. انشالله برای هفته آینده هم برای خوزستان سفری خواهیم داشت و اونجا هم باز شرط بررسی خواهیم کرد. طرحهای ما به نظر زنان خانواده با همکاری دستگاه در این مناطق در سال 98 انشالله تقویت خواهد شد.
بسیار سپاسگزار هستم از شما خانم دکتر ابتکار. صحبت شما با دوستان خبرنگار رو هم میشنویم در ادامه. خانم عبدالرحیم، صحبت من بود با خانم ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور.
من هم متشکرم از شما. سلام ما رو هم خدمت ایشون برسونید.
حتما سلامت باشید. خدا نگهدار.
بله، از حدود 2 هفته پیش شاهد حمله ملخ‌های صحرایی و دریایی بودیم به 6 استان جنوبی کشورمون و مبدأ حرکت این ملخ‌های خطرناک شبه جزیره عربستان و مبارزه با اونها در سطح 150 تا 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آغاز شده. مبارزه با ملخ‌های صحرایی تا پایان تیر امسال ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان حفاظت از حفظ نباتات کشور گفته که همکنون 10 فروند هواپیمای سمپاشی در 6 استان درگیر با ملخ هستند و با ادامه هجوم و افزایش اونها سمپاشی هوایی در دستور کار قرار میگیره. آقای محمد رضا درگاهی:
های صحرایی این هفته بهمن ما به کشور ما ریزش داشتن و از همون بعد به ورود هم همکاران من در استان ها اقدام به مبارزه پایش و ردیابی کردن و تا به امروز هم بیش از 95 ریزش در این استان های جنوبی کشور ما داشتیم. تقریبا تا پایان تیر ماه ما مبارزه با اینها قطعا خواهیم داشت.
چه استان هایی در معرض خطر هستن بیشتر و میزان خسارت تاکنون برآورد شده؟
این 6 استانی که ما درگیر داریم استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، فارس و کرمان هستش که تا به امروز ما خسارتی در عرصه های زراعی و باغی گزارش نداشتیم. تا به امروز ما هرچه امکانات داشتیم برای این استان ها گسیل کردیم. 10 میلیارد هم در اختیار 6 استان قرار میدیم که بتوانن مبارزه تکمیلیشون رو تا پایان تیر ماه به نحو شایسته انجام بدن. هم به صورت زمینی و هم به صورت هوایی در این استان ها اقدام میکنیم. ما الان 10 فروند هواپیمای سمباشی در این 6 استان مستقر کردیم. در صورتی که با شرایط غیر عادی روبرو بشیم از طریق سمباشی هوایی اونها رو کنترل.
بله، رئیس سازمان حفظ نباتات همچنین از این که از اوایل بهمن سال 97 تا به حال در 50,000 هکتار از اراضی با آفت ملخ صحرایی مبارزه شده. محمد رضا درگاهی با بیان اینکه در 6 استان جنوبی کشور که ملخ صحرایی در آن دیده شده، بیش از 500 نفر در حال انجام اقدامات مبارزه‌ای با این آفت هستند و تاکید می‌کند که
پیشبینی آلودگی ما در حال حاضر تا پایان فروردین ما 200,000 هکتار هستش که تا به امروز 51,000 هکتار مبارزه شده. علت این که ما همه رو مبارزه نکردیم این هست که در همه دنیا طبق دستورالعمل‌ها باید با ملخ تدریجی مبارزه کردش. پوره‌ها باید حتما در اثر رطوبت از خاک خارج بشن. اونهایی که در فاز اول به صورت مهاجم اومدن و ما سمپاچی کردیم و یا فرار کردن از هیته سمپاچی ما رفتن جاهای تخم‌گذاری کردن، اونها در اصل باید پایش بشن و این عملیات به صورت تدریجی است. از بعد به ورود ملخ صحرایی به کشور ما که در از دهه اول بهمن ماه بودش، همکاران من در 6 استان جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس و خوزستان اقدامات بسیار خوبی رو انجام دادن.
خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده. هم اکنون با آقای دکتر علی مراد سرافرازی، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، من خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ممنون که وقت دادید به خط خبر رادیو جوان. آقای دکتر، قرار از چه راهی در داخل کشور با این ملخ‌ها مبارزه بشه؟
فعلا تنها شیوه مبارزه که ما در واقع داریم استفاده می‌کنیم مبارزه شیوعی علیه ملخ
سمپاشی.
بله.
راه دیگه‌ای هم وجود داره که ما هنوز بهش نرسیدیم؟
خیر، ببینید، این شرایطی که در واقع جمعیت بالایی از ملخ وارد کشور میشه، طبیعتاً فرصت استفاده از سایر شیوه‌ها حداقل در حال حاضر نیست، به خاطر اینکه اینا حشرات کامل هستن، پرواز میکنن در واقع و جابجا میشن دائم. بنابراین شیوه‌های دیگه شاید در کوتاه مدت نتونه پاسخ بده و این امکان وجود داره که اگر ما اقدامات سریع رو انجام ندیم، جمعیت ملخ بتونه جابجا بشه یا بعداً وارد مزارع یا باغات بشه. عملاً این امکان، این ریسک نیست که ما سب کنیم از شیوه‌های دیگه استفاده بکنیم. البته شیوه‌های دیگه هم ممکنه
درست
در واقع در دراز مدت روش فکر اندیشیده بشه، ولی برای کارهای در واقع ضربتی که جمعیت میلیونی ملخ یک دفعه هجوم نیاره به مزارع باغات، بهترین شیوه در حال حاضر شیوه مبارزه شیمیایی.
خب مثلا کشور مبدأ این ملخ‌ها که حالا میگن عربستان هست، وظیفه یا امکانی برای جلوگیری از نفوذ این آفت به خاک کشور ما داشته؟
ببینید، مرکز بین‌المللی هست که زیر نظر سازمان کاربر کشاورزی فاو کار میکنه. اون مرکز بین‌المللی پایش ملخ رو در کل مسیر انجام میده. دقت فرمود این به همه کشورهای مسیر تحرکات اینها رو اطلاع میده، اونم خود کشورها در واقع اطلاع میدن و اون سایر کشورهایی که در مسیر حرکت این ملخ‌ها قرار دارن بهشون اطلاع داده میشه. همون کاری که در مورد ما انجام دادن، اول بهمن ما به ما گفتن که این ملخ احتمال حرکتش به سمت ایران وجود داره، که این اتفاق هم افتاد، هفته بعدش اومد ایران. طبیعتا تمام کشورها مثل ایران تمهیدات لازم رو برای مبارزه با این حشره تدارک میبینن. خب طبیعیه که عربستان هم بخش مبارزه رو به عهده داره، سایر کشورهای آفریقایی از همون کشور از آفریقا که میاد به سمت عربستان، کشورهای آفریقایی که در مسیر حرکت این حشره قرار دارن، اونها هم برنامه‌های مبارزه رو انجام میدن. حالا اینکه به چه شدت و ضعف این مبارزه انجام بشه، این دیگه بحث اون به اصطلاح امکاناتی که اون کشورها دارن و نظارتی که خود در واقع سواک و مرکز بین‌المللی پایش ملخ‌ها در روم انجام میده. دقت فرمودید؟
بله.
خب طبیعتا همه کشورها مبارزه میکنن با این حشره تو مسیر حرکت.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشید و انشالله که خطری کشاورزان و مزرعه داران ما رو تهدید نکنه.
هیچ خطری تهدید نمی کنه کشاورزان رو، همکاران من در تمامی استانهای ششگانه که در معرض خطر این آفت قرار دارن شبانه روزی دارن فعالیت میکنن و ما هر لحظه در جریان فعالیت های اونها هستیم و الحمدلله مشکل خاصی برای مزارع باغات ما وجود نداره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی مراد سرافرازی.
خداحافظ شما.
مؤید باشید.
در جریان باشید. خط خبر.
خب، سیل اخیر در رودبار قصران 50% احکام قضایی رو خودش اجرا کرد. اونطور که مدیر امور منابع آب شهرستان شمیرانات میگه، حدود 200 حکم قضایی برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان شمیرانات صادر شده بود که سیل در اواسط فروردین امسال خودش 50% این ساخت و سازها در کنار رودخانه رو تخریب کرد و احکام قضایی رو به اجرا گذاشت. روان آبهایی که وقتی در مسیل رودخانه ها به سدهای ساخت و ساز برخورد کردن، هرچه بود با خود بردن. دکتر بیت اللهی، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
در بسیاری از مسیر رودخانه ها و حریم رودخانه ها تجاوز به حریم رودخانه و حریم بسته صورت گرفته. در گلستان یک گزارش دادیم، عمده اش عدم لایروبی بوده. حالا در برای شیراز هم یک گزارش دادیم، شیراز اصلا یه موضوع خاصیه. در پل دختر و معمولان قضیه کاملا برعکس، یعنی 80% قضیه ساخت و سازهای مجاز، اونایی که آسیب دیدن ها. در مورد خوزستان هم 50-50 در نظر بگیریم.
قوانین برای جلوگیری از ساخت و ساز در بستر رودخانه ها همیشه وجود داشته، اما در شرایط خشکسالی به این قوانین توجه نشده بود. آقای بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری:
یه وقتی در یکی از شهرهای کشور ما شورای شهر آمدن در اینجا، سال 95 بود، اونا اعلام کردن که ما در شهرمون حدود 12,000 حکم تخریب داریم که اجرا نشده و نمیتوانیم هم اجرا کنیم. ماده 100 به گونه ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف میده، در حالی که قانون نباید اجازه تخلف بده.
حالا و با توجه به سیل های اخیر و تخریب هایی که در بستر رودخانه داشت، ضمانت جلوگیری از تکرار تخلفات هم در اولین جلسه شورای عالی شهرسازی بررسی شده. صحبت‌های معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی:
یکی از نکاتی که در این خصوص تصمیم گیری شد این بود که آسیب شناسی به دقت انجام بگیره و در برابر تخلفاتی که انجام میگیره با جدیت بیشتری کنترل انجام بگیره. در هر چند موردی که من گفتم، برخوردهای قضایی و برخوردی که چگونگی با تخلفش وجود داره، اما تقویت ضمانت اجرایی که حتما قوه قضایی هم باید بیشتر از پیش پشتیبان قوانین مقرراتی باشه که الان وجود داره. یعنی ما حتما از اونها هم باید کمک بیشتری بگیریم که این ضمانت اجرایی و این تخلفات تکرار نشود.
پژوهشگر حوزه مدیریت منابع آب میگوید حالا اقدام بعدی جابجایی در بازسازی اماکن حریم و بستر رودخانه هاست و انتقال مزارع و مراکز پرورش ماهی به نقاط امن.
بسیاری از این بسترهای رودخانه ها که داخل شهرها میفته، با وجودی که حریم و بستر رودخانه ها طبق اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب متعلق به حکومت اسلامی است و دولت و وزارت نیرو هم به نمایندگی رئیس قوه انجام بده، به اصطلاح ساماندهی کنه، اینا عملیاتی نشده. معلوم نیست که در بسیاری نقاط حریم و بستر کجاست، چقدر هست، عرض بستر چقدر هست. برای جلوگیری از خسارت سیل در شهرها و در تأسیسات شهری، امیدواریم که وزارت راه که پیشگام شده با وزارت نیرو همکاری کنه، یک برنامه جامع